رسائل دو استاد شورگشتی 12/9/92 صفحه 285 و اما سانی فلاح و جهتان
با محل بحث ما هیچ ارتباطی نداره. بحث ما کجاست؟ بحث در حجیت و عدم حجیت نقل راوی است. یک روایت رو از امام فقط و فقط بحث در اینه که اگر مخبری از امام خبر داد، خبر مفید علم نبود، آیا این خبر حجته یا نه؟ بحث داره. اما در آیه که دقت بشه، آیه ربطی به این وادی نداره. فرموده چرا یک ادعی نمیرن دینشناس بشن؟ دینشناس تفقه در دین حاصل بکنن، دین شناس بشن. وقتی دین شناس شدن برن قوم خود رو بترسانن که شاید اونها هم بترسن بیان به سمت دین و خدا پرستی بود، عمل به دستورات خدا و ایچه رفت بس وجود خبر واحد داره. اگر کسی دین شناخت شد، متفقه در دین شد، بعد که میره برای دیگران حرف بزنه، روایت خبر نمیده. این از موضع انشا حرف میزنه، نه از موضع اخبار. خیلی دقت کنید، از موضع انشا حرف میزنه، نه موضع اخبار. اگر احیانا انذارش در قالب اخبار بود، باز حیث خبریتش مد نظر آیه نیست. آیه در مقام بیانه حجیت اخبار نیست. مسئله در مقام بیان بودن یه چیز جدیه ها، اینو باید در مواجهه با ادله نقدی کاملا روش حساب باز کنید، خیلی توجه بکنید. به هر دلیلی تمسک نشه در هر جایی، در مواجهه با ادله لفظیه حتما باید دلیل را، کلام را، متکلم را نسبت به مدعای خودمون در مقام بیان ببینیم، نه در مقام بیان مطلب دیگری وقتی بحث ما نداره. حالا در همین بحث خودمون در آیه دقت کنیم، ما مدعامون و محل بحثمون کجاست؟ بحث حجیت اخبار مخبر. اخبار مخبر که مخبر مثل ضبط صوت چیز رو میشنوه، میبینه، درک میکنه، بالاخره با حواس ظاهریش بعد به جای نقل میکنه. حتی ممکنه اون محسوس خود را نفهمیده باشه چیه، جمله را شنیده از امام مثلا معنیش را نمیدونه چی، بیاد نه بحث اینه که آیا این نقل، این اخبار حجته؟ ما میتونیم این کلام را مسندش کنیم به مرویون عن به امام، بگیم قال مثلا امام باقر سلام الله علیه کذا. بحثن اینه، آیه در مقام بیان این نیست. آیه و مرد چرا اده نرفتن دین شناس بشن بعد انذار کنن؟ دین شناسی که میره انذار میکنه اخبار نمیکنه که، انشا میکنه. منذر منشئ نه مخبر. حالا این تعبیرات رو به صراحت نباید بوده ولی چنینه. دین شناس خودش مطالبی را، معانی را در قالبی که خودش صلاح میدونه به مخاطبینش القا میکنه، اونا رو دعوت کنه به این دین، اونا رو برحذر بداره از مخالفت. حساب راوی با منذر زمین به آسمان فرق داره. این فرمایششونه. البته فرموده بود گاه اوقات ممکنه انذار با اخبار همراه بشه. دین شناخت شده ولی در مقام انذار متن روایتی را بر منذرین میخونه، متن قول امام را میگه، اما حیثیت مد نظر آیه حیثیت اخبار نیست. آیه در مقام این نیست که بگه نقل حجته، ولو این داره نقل میکنه. در مقام بیان حجیت نقل نیست. لذا مرحوم شیخ انصاری فرموده این آیه دلیل خیلی خوبیه بر وجوب اجتهاد و تقلید، هم وجوب اجتهاد رو ثابت میکنه هم وجوب تقلید، چون مجتهد دین شناسه وقتی هم که اعلان نظر میکنه برای مردم روایت که نمی کنه، اخبار که نمی کنه، انشاء میکنه. یعنی اون چرا که بیان میکنه بیان خودشه، مستنتج از ده ها دلیل که ممکن اینا رو به هم بسته نتیجه گرفته اعلام میکنه فلان عمل واجبه، عقوبت داره انجام بده، فلان عمل حرامه انجام بده عقوبت داره. بنا روایت نیست، رساله های عملیه که روایت نیست، اخبار نیست، انشاءه. چرا انذار از کردیم دین شناس اگر شد، اگر کسی رفت دین شناس شد برگشت به قوم خود، انذارش به این نیست که اونچه که تو منابع روایی دیده روایت خونی کنه. دین شناس از موضع برداشت خود حرف میزنه نه از موضع نقل. ببینید منبر رفتن دو جوره، گاهی کسی یه منبری میخواد بره میره سخنرانی فلان آقا رو گوش میده حفظ میکنه میره عین همون رو برای مردم میگه. این در حقیقت راوی روایت یک منبری دیگری، راوی کلام یک منبری دیگری. یه همیشه هشتش که روی نویشه. هشت اشتروی نوهشه، یعنی ممکنه اگر یک جلسه ای ارتجالاً پیش بیاد براش نکنه در اونجا حرف بزنه، چیزی نداره، حفظ نکرده. اما اگر کسی فقیه شد این گیر نمونه، هر جا بهش بگن حاضر حرف بزنه، یه جمله را از یک زیارتی از یک آیه بگیره حرف بزنه، پس سر هم میاد حرف بره بره گفتن مولد.
غیر از رسول از کجا قبول داریم اینو که مثلا فقیه میتونه آیه را تفسیر کنه، اما رساله شما برید الان بگید به مردم رو منبر بگید که نماز واجباتش اینه، کی انذار میشه؟
اینا روایت نیست، دقت کنید، انذار یک معنی وسیع داره. شما بیایید گاهی انذار به لحن کلام، انذار لزومی نیست که بگید الله هر کس نماز نخونه خدا فلان بلا رو سر جسمش میاره، سر بچهش میاره، سر مالش میاره. انذار فقط این نیست، یه بخش انذار گاهی معنی انذار تفاوت پیدا میکنه با لحن گفتن. فقیه یک سالها جون کنده، قدرتی پیدا کرده، ادله رو همه رو میتونه جمع بکنه، یه برداشت بکنه، و برداشتش وجود فلان عمله. لحن گفتن او که فلان عمل واجبه انذار میشه، این اخبار نیست، حکایت نیست، انذاره. خیلی باید دقت کنید، حیثیت ها رو باید از هم جدا کرد. حتی میفرماید در همین بحثی که الان عرض کردیم مربوط بحث امروزه، اگر متن روایت رو هم انتخاب کرده شیخ طوسی، در نهایه بناش بر اینه که فتاواش متن روایات باشه، اما کسی نهایه رو نمیگه روایته، خبره، میگن فتواست. حیثیت رو باید دید، از چه جهت داره این متن رو میخونه بر ما. گاهی کسی سالیان سال جن میکنه تو کلام، تو فلسفه، تو فقه اصول، که فرض کنید توحید رو بفهمه چیه و بعد بره برای مردم بگه چیه، بعد دست آخر میبینه هیچ بیانی بهتر از اون بیان سه آیه آخر سوره هشت نیست. هو الله الذي لا اله الا هو، میره همون رو بر مردم میخونه، میگه اگر 20 سال بگم 50 سال بگم زحمت بکشم باز بیان از این بهتر پیدا نمیشه. یه الان که میخونه دیگه حیث نقل نداره، ولو روایت میخونه، ولی شما او رو دیگه ناقل نبینید، منذر. اگر نقله، نقلیه که برداشت خودشم هست، میگه معنایی که من بهش رسیدم این، البته تعابیرشم همین که امام فرمود خدا فرمود دیگه. توجه بشه بیم برای اون که عرض کردیم، ما اول بحث آیه میگه چرا یه عده نمیرن دین شناس بشن انذار کنن، چه ربطی داره که یک عده برم بشنوم اخبار کنم؟ دین شناسی غیر از شنیدن کلام امام و پیغمبره، انذار غیر از نقل شنیده هاست. ما بحثمون در بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت نقل شنیده هاست. آیا آیه در مقام بیان اینه؟ به یه چیز دیگه گفته ما داریم اینو به اینو بندیم؟ مثل همون آیه خوندی جای مختلف مثال بزنن توشید کلو من ما امسکن علیکم، او در مقام بیان طهارت و نجاست اون مواضع گزیدگی کلب سید سیدراک نیست. ما بگیم آیه دال بر طهارته، در مقام بیان حلیته. اون کلو امر در موضع حضره، احتمال میدیم میته باشه، میگه نه کلو یجوز و اکلو، جواز اکل بیاره، نه حل نه طهارت، حلیت اکل در مقام بیان نیست. باید حیثیت ها رو خوب از هم جدا کرد. این آیه در مقام اینه که باید تو جامعه عده دینشناس باشن و همون گونه که انبیا صرفا ناقل فرمایشات خدا نیستن، خودشون هم حرف دارن، یک عده باید اینجوری باشن، دینشناس باشن و از خود تراوش کنن، مولد باشند. دینشناس مولده نه ناقل. یک ناقل و نقال داریم، یک فقیه و مولد داریم. انذار تولیدات فقیه نه اخبارات ناقل. این لب کلامه. بله وقتی فرموده لولا نفر من کل فرقت طائفت و لیت فقر دال بر وجوب اجتهاده و دال بر وجوب تقلیده، این از ادله محکم میشه برای بحث وجوب اجتهاد و وجوب تقلید.
خب چطور خودش میگه انذار کار واعظه؟
فقیه هم واعظه.
خب واعظ هست،
واعظ
اگر فقیه یه مرجع تقلیدی منبری هم بود باعث
تا
هست.
ببینید در جایی اینا رو اصطلاحات عامیانه رو قاطی نکنید با اینا. وعظ در جایی میگن که طرف خودشم عالم، موعظه طرف خودش میدونه، تذکر میگه بهش. اما فتوا اجتهاد اینا مال جاییست که طرف خودش نمیدونه، شما بهش میگی، ولی شما هم که بهش میگی از موضع اخبار نمیگی، از موضع برداشت خودت میگی. اذا این جمله رو حفظ کنید دیگه. آیه میفرماید چرا عده فقیه نمیشن بعد منذر بشن؟ فقیه دینشناسیست که انذار تولید بود، مولد میشه. بحث مختصر اینا نیست، بحث ما سر خبر مخبره. خبر مخبر ساخته او نیست، این از جای گرفته هم میکنه به جای دیگه. ناقل حامله کلامی رو که مال زید بود میرسونه به کس دیگه. فقیه مولده، انذار تولیدات خودش، رسالات تولیدات مجتهدی، تا تولیداتی مبتنی بر آیات روایات ادله که نقل اونا نیست. لذا ما فرض کنید فرمایشات علی بن بابویه قمی رو باید مشخص بکنیم کجا ایشون فتوا داده کجا روایت نقل میکنه. فتواش ارزش نداره برای ما، مقلدش نیست، این فتاوا برای مقلدین ازش داره. نقلهاش بنابر قول به حجت خبر واحد خوب ارزش داره. باید ببینیم از چه حیث حرف زده ایشون، فرمایشاتی که از ایشون هست آیا فتاوای ایشونه یا روایات ایشونه. فتاواش برای مقلدین شده نه برای مجتهدین دیگه، روایاتش برای مشتهرین دیگه بنابرای قول حجت خبر واحد بوده. لذا انذار هم که در قالب روایت باشه از که دکتر نکنید روایت نور خیلی روش دقیق بشید دیگه، حیف از انصافا و طالب مختنمیه. نباید تفقه و انذار را شنیدن خبر و نقل خبر من رو کنم. از دو از کنیم این جمله رو به ذهن بسپرید، ناراوی حامل کلام کسیست به کس دیگری، فقیه مولد امضا تولید اوست. آیه همین دومی رو میگه، میگه چرا عده دینشناس نمیشن قدرت تولید پیدا کنن، انذار بکنن نه که اخبار بکنن. اخباری که خودت هم نفهمیده باشی که این انذار نیست. ببینید اولویت وقتیه که ما منافع رو در اختیار داشته باشیم. ما حالا علت این که انذار حجت علتشو حکمتشو نمیدونیم چیه، میگم حالا علت حکمت در روایت هم هست. همه اینا ببینید، همه اینا بالاخره در وادی ظن دیگه. حالا انذار ممکنه هر دوش در وادی علم بیاد، اما اگر تو وادی ظن بود هر مظنه ای دلیل خاص خودش رو میخواد برای حجیت. ممکنه ظن حاصل از روایت را حجت کنی، ظن حاصل از حفظ رو نه. ممکنه به عکس. دقت کنید نمونه اینا خوندید دیگه، تو هم وقت سلوی مظفر هم داشت. شما عدله حجیت خبر واحد رو نمیتونید در بحث حجیت شورت فتوایی ازش استفاده کنید. این عدله اگر تمام باشه خبر زن حاصل از حس رو حجیت بکنه، به درد زن حاصل از حس نمید. اگر دلیل داشتید برای زن حجیت زن حاصل از حس، باز او به درد حس نمید. هر کدوم وادی خود شد. منات در اختیار ما نیست تا ادعای اولویت کنه. اولویتی که شیعه حجتش میدونه اولویت ناشی از وصول به مناته، به ملاکه که خیلی صغرا کم داره. تو قیاسهای منصوص العله ممکنه باید پیش بره، وگرنه نسب به علت نباشه، تصریح به علت نباشه، ما علت احکام رو نمیدونیم که بخوایم ادعای اولویت. بله درمونده میشیم میگیم آیه لا تقل لهما اف دل بر حرمت ضرب و شتم به اولویت، همه جو میریم سراغ این مثال. اولویت های دیگه زنیه، اولویت زنی ارزش نبود. حجیت انذار، حجیت انذار ما نمیدونیم ملاحظه زن حاصل از انذار، زن حاصل از فتوا چرا حجت؟ علتشو دلیلشو میدونیم، علتشو نه. بین دلیل و علت فرق. دلیل خب همه آیه است، دلیل رجوع العالم الى ادله، رجوع به اهل قبره. اما حکمت و فلسفه چیه؟ مصلحت بخشده نهادی در او چیه؟ اونو نمیدونیم. و اما ثانی، اما ثانی جایی که انذار فرمود که همراه با اخبار باشه، و اما سه سطح به آخر سطح قبل فرمود به اما انجام زره و یه خلق فعلا وجه افتاء و نقل ما خوب هم بدون اما انجام زره و یه خلق به لفظ خبر حاکیان لو عمل حجه. ولی خیلی دقت کنید، ینذر و یخبر به لفظ خبر. عرض کردیم ابن سینا هم خب در احوالاتش خوندی که آخرانش نشسته قرآن بخونده، و اگر شاید کسی ازش توحید رو سوال میکرد آیه قرآن بخون براش. این دیگه نقل نیست، انذاره. این رسیده به جایی که مولد خودش حرف داره برای گفتن، اما ببینه هیچ حرفی قشنگتر نیست تو بیان از همین لفظ آیه. بگه همینو بگیم دیگه، برایش زور بزنه. خودش معنا رو دریافت کرده، تلقی کرده، در مقام بیان که میخواد معنای رو بر مخاطبین لازم المراعات معرفی کنه، میبینه هیچ لفظی بهتر از همین لفظ امام نیست، لفظ خدا نیست، همین رو بیاره. این انذار و تخویفه، ولی ابزارش رو آیا این نقل خبر نمی کنه؟ شما حتی نمیتونید اونجا به او بگید راوی مخبر. اگر اقتباس رو خونده باشید تو بلاغت، اقتباس بر اینجا تطبیق میشه. گاهی منذر در ضمن کلمات خودش آیه رو میاره، روایت رو میاره، این خبر نمیده. این الان به جایی که از خودش الفاظ در بیاره، همون الفاظ رو آورد به عنوان لفظ خودش، اینا رو آورد. این میشه اسامی. و ما این باز حیثیتاشو باید از هم جدا کنیم. آیه اگر میفرماید منذرین باید بپذیرن انذار این را، انذار این که حکایت و الفاظ امامه، باید بپذیرن، بله، ولی دیگه به عنوان انذار، نه به عنوان خبر. این داله بر وجوب تقلید از مشتهده. ممکنه مجتهدی در مقام فتوا متن روایت رو بیاره فتواش قرار بده، مقلد باید بپذیره. آیه این رو میگه، در صدد این نیست که اگر اخبار کرد اخبار حجت باشه. اما ثانی فلهو جهتان، جهت احداه ما جهت و تخفیف انبعیات، ثانی ما جهت حکایت قول امام. و من معلوم که جهت اولا تخفیف و ایاد ترجع الان اجتهاد فی معنی حکایت، این اجتهاد فی معنی حکایت، پرانتز بگیرید اینو، رو عبارت اخرى اینه که این در معنای اون حکایت مشتهد شده، حکایت محجی، در معنای اون حکایت اجتهاد کرده، حالا معنا رو میخواد بیان کنه، میبینه لفظ قشنگتر از همون لفظ امام نیست، همون رو میاره. 50 سال سلوک کلام و فلسفه تلاش کرده، بعد میبینه وقتی میخواد توحید رو بیان کنه هیچ لفظ قشنگتر از همون آیات نیست، آیات رو میخونه، قشنگتر از آیات الکرسی نیست، آیات الکرسی نیست. این الان نقال نیست، این مولده، این راوی نیست. آیه اینو میگه باید تسلیم بشی، کاری به نقل نداره. فهیه حجتون، این جهت اولا حجت است. فهیه لیست حجتم الا علی المقلد، ولی مقلد دیگه میشه منذر، این متفقه منذر. اگر تقیه شد و منذر شد، منذر باید بپذیره. ای آیه اینو چه تقلید؟ تقلید حذر، اجتهاد و فتوا انذار. از خوبت الذی یجب علیه تخوف عند تخویف، اما الجهت الثانیه فهی التی تنفع المجتهد الاخر الذی یسمع منه هذه الحکایت. این جهت دومش نافع برای مجتهد دیگری است که میشنود این حکایت را، البته به شرطی که خبر واحد حجت باشه، به شرطی که نقل راوی حجت باشه. لکن وظیفته مجرد تصدیقه فی صدور هذا الكلام عن الامام. دقت کنید، میگه بازم بپذیرید ازش، مشهد از مشهد دیگه که نقل روایت میکنه، این روایت میپذیره، ولی برداشتش رو خودش انجام میده، نه برداشت. فرض کنید شیخ طوسی، فرض کنید ابن بابوی، خیلی توجه کنید، اینجا رو خیلی توجه کنید که هم عبارت روشن شه هم مطلب. ابن باوی بهترین مثال برای ماست، معاصر امام عسکری سلام الله علیه، هم راویه هم مفتی. حالا اگر ایشون تو متن رساله عملیش یک روایت آورده باشه، یعنی متن روایت رو فتواش قرار داده باشه، مقلدینش باید اون روایت رو جوری که ایشون معنا کرده براشون عمل کنند. اما مجتهدین دیگه روایت رو از اون میگیرن، اما برداشت خود شده او رو تصدیق میکنن در نقل روایت، اما برداشت خود شده، معنا رو اجازه دیگه تابع او نیستن. اما الجهت الثانیه فهی التي تنفع المجتهد الاخر الذي يسمع من هذه الحكايه، لكن نافع برای اوست اما در قلمرو معنا نه، در قلمرو لفظ، در قلمرو لفظ فقط. لكن وظیفته، وظیفه مجتهد آخر، تصدیق اون مجتهد راست در صدور این کلام از امام. یعنی میگیم شما الفاظ رو میگی از امام نقل شده، ما میگیم راست میگی الفاظ امام نقل شده، اما اینکه مدلولش معناش متضمنون لما یوجب التحریم، تحریم موجب تخوف است، یا متضمن کراهت است، اینو دیگه باید خودت برداشت کنی نه اون. فهو من با لیس فهم المنذر حجتا فیه بالنسبه الی هذا المجتهد، این برداشت رو خودش باید. فال آیه الداله علی وجوب التخوف عند تخویف المنذرین مختصتون به من یجب علیه اتباع المنذرین فی مضمون الحکایت و هو المقلد. این جمله رو، این دو سطر رو دقت می‌کنید از خارج؟ گفتیم آیه می‌فرماید چرا ادنه نمیرن دین شناس بشن بعد انذار کنن؟ کسی دین شناس شد میشه مولد، وقتی بالا منبر میره روایت نمیگه، فقط نقال باشه، خودش حرف داره برای گفتن. البته حرفاش ریشه داره در فرمایشات ائمه، در آیات، در روایات، در عقل، در حجج بوده، اما خودش داره حرف میزنه، کتاب می‌نویسه. آیه در مقام بیان به عهده گذاشتن این وظیفه است که یک عده‌ای باید اینجوری بشن، دینشناس بشن، مولد بشن، بعد بشن صاحب فتوا بشن، صاحب منبر بشن، نویسنده، دیگران هم باید تبعیت. آیه در مقام بیان این، خب کسانی که خودشون فقیه در دین نیستن باید مراجعه کنن به این دینشناس، هرچی او میگه بپذیرن. این ربطی به وادی نقل و حمل نداره، نقل حمله، حمل یعنی کلام رو از کسی میگیری به کسی دیگه تحویل میگیری. آیا کجا اینو میگه؟ ممکنه این حامل اصلا خودش نشناخته باشه اونجا رو که داره حمل میکنه. در مقام بیان حجت بخشی به حمل نیست، ممکنه بگیم این حمل هم حجته، اما دلیلشی آیه نیست. دقت بکنید، نه میخوایم خبر واحد رو رد کنیم، میخوایم بگیم آیه دلیل نیست. البته ممکنه حمل هم بگیم حجته، اما این آیه دلیل نیست. پس آیه فل آیت و دالت و فل آیت و دالت و علا وجوب تخویف المنذرین مختصتان به من یجب علیه اتباع المنذر، بله میگه پذیرش لازمه. بر چی پذیرش لازمه؟ بر مقلدی، از مقلدش. بحث نقل و روایت که بحث تقلید کار وادی تخویف و تخوف نداره. مختصتون به من یجب علیه اتباع المنذر در مضمون حکایت و مقلد باشد دل اجماع علامه لا یجب علی المجتهد التخوف عند انذار غیره. مجتهد خودش باید برداشت کنه، اصلا برداشت دیگری برای اون حجت نیست. حتی اگر قدرتشو داره برای استنباط احکام، بعضی میفهمند باید دیگه زحمت استنباط رو بکشه، حق تقلید نداره. گاهی اوقات است کسی خودش فروع رو استنباط کرده، رفته سراغ این که دیگه روشن حق تقلید نداره. اما کسی قدرت استنباط داره ولی نه وقتش و نه حالش رو داره برای استنباط، آیه میتونه تقلید کنه. این را حتی بودن احتیاط اینه که بگیم نه، باید بره زحمت شروع کشه خودش. لا یجب علی المجتهد التخوف عند انذار غیره. انما الكلام في انه هل يجب عليه تصديق غيره في الالفاظ والاصوات التي يحكيها عن المعصوم ام لا. بحث اینه، حالا ممکنه اون حاکی الفاظ و اصوات البته مشهد باشه، آیه در مقام حجیت بخشی به نقل او برای تو نیست، در مقام بیان تفقیت انذار اوست برای منذرین، انذار تولید اویه. اگر البته او تولید خودش رو میخواد در قالب روایت و آیه نقل کنه، نقلش برای تو حجت، اگر حجت خبر رو اثبات کرده باشید. اما برداشت باز باید خودت انجام بدی، برداشت باز وظیفه خودته. بل آیت الله تدل علی وجوب ذلک علی من لا یجب علیه التخوف، فالحق ان الاستدلال بالآیه على وجوب الاجتهاد کفایتا و وجوب التقلید على العوام اولا من الاستدلال را على وجوب العمل میخواهد. من این آیه از عبدالله خوبی است برای بحث اجتهاد تقلید، هم اجتهاد رو واجب کفایی کنم تقلید. به درد بحث استدلال به آیه بر وجوب عمل به خبر نه. این تمام. حالا میخواد در ادامه فرمود در عدم پذیرش استدلال به این آیه، شیخ استدلال به آیه رو نپذیرفت برای حجیت خبر واحد. میخواد بفرمود ما تنها نیستیم، شیخ بهایی هم فرموده استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد مثل استدلال به روایاتی که فرموید من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامة فقیها، مثل استدلال به اونها است. حالا این بعد بحثش میاد، دقت کنید. بعضی فرمودن روایات فراوان داریم، روایات فراوان قریب به تواتر داریم که میفرماید هر کس من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامة فقیها، لذا 40 حدیث نویسی خیلی رایجه. بعضی بگیم اخبار استدلال کردن برای حجت خبر باشه، که اگر حفظ و روایت اینقدر ارزش داره و اینقدر ترغیب شده بهش، پس معلوم میشه نقل روایت حجت دیگه، معلوم میشه پذیرش روایت لازمه. اینقدر ترغیب و تشویق برای حفظ حدیث که میگه لااقل 40 تا روایت رو حفظ کنید بر امتم قیامت فقیه محشور میشید، پس معلوم شد پذیرش حدیث هم نقل روایت پذیرشش هم جایزه. بعضی بینا استناد کردن مرمون شیخ فایی فرمد نه اون روایات به درد اثبات حجت خبر واحد مخاره، نه این آیه، اینا مثل هم حتی مثل همان، نه در جهت اشکال، در جهت ضعف. اشکال ها متفاوته ولی بالاخره هر دو ضعیف هم دلت بر مدعانه دارن. اون اخبار که دال بر ترغیب به نقل حدیثه در مقام بیان این نیست که هر خبر واحد حجت، هر نقل حجت. ممکنه ما بگیم همه حدیث را نقل کنید، اما بر شنونده ها اصلا جایز ندانیم عمل به نحو یک حدیث را تا وقتی که براشون براش صدور قطعی نشد. از یک طرف به همه میگید نقل کنید، هر کی روایت نقل کنه اینقدر ثواب میبره، از یک طرف به شنونده ها میگی اگر روایت شنیدی تا علم پیدا نکردی به صحتش عمل نکن. اینا با هم قابل جمعه؟
غرض نمیشه.
چرا؟ پس چرا اینقدر ترغیب میکردید؟ برای اینکه ناقلین زیاد بشن، شنونده ها خبر متواتر پیدا کنن.
اصل تحفظ برای قبول خبر
این اول کلام مصادره مطلوبه. از کجا میگید تحفظ برای قبوله؟
خب شما اگه خودتون محمد ابن مسلم باشید، هزار تا روایت حفظ باشید، اگر مردم قبول نکنن ازتون میگید خب به چه درد؟
بحث هزار تا روایت نیست، بحث هزار تا راویه. دقت کنید،
اصل تحفظ
ائمه ترغیب کردن که همه تا جایی میتونید روایت نقل کنید. همه من حفظه هر کس حفظه علا امتی اربعین حدیثن کذا و کذا. این ترغیب به نقل برای این نیست که هر کس روایتی شنید توشاری عمل کنه. برای اینه که از یک طرف هم به شنونده ها میگی این دو مطلب تناقض نیست. از یک طرف به همه بگید نقل کنید، از یک طرف به شنونده ها بگید اگر روایتی شنیدید قاطع نبودید به صدورش از امام عمل نکنید. و چرا به اینا میگه عمل کن؟ این که ترغیب میکنن برای اینکه برای شنونده ها خبر مفید قبل بیشتر پیدا بشه، زودتر پیدا بشه. وقتی ناقلین زیاد بشن اونا زودتر به علم میرسن. اینا با هم قابل جمعه. روایات من حفظ علی امتی در مقام ترغیب به نقل، نه در مقام ترغیب به پذیرش. ولو لم یفید القطع. این آیه هم در مقام بیان وجوب قبول از منذرین فقیه، تولیدات فقها در مقام بیان هم نقل روات نیست. و ذکر شیخ البهائی فی اول اربعینه در اول کتاب چهل حدیثش فرموده ان الاستدلال بالنبوی المشهور من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. فرموده استدلال به این نبوی بر حجت خبر لا یقصر، کم نداره از استدلال بر حجیت به این آیه. یعنی هر دو ضعیفن. و کأن نفیه شیخ فرمود گویا در این فرمایش شیخ بهایی اشارتون الى ضعف الاستدلال بالآیه، برای اینکه استدلال به حدیث مذکور ضعیفون جدا، هر دو ضعف دارن. کما سیجی منتها عرض کردیم ضعف هر کدام به یک بیانه، ولی در یک جهت شریکن که هیچ کدام در مقام بیان مدعای ما نیستن. نه این احادیث در مقام بیان حجیت نقل ولو لم یفد العلم، نه اون آیه در مقام بیان نقل ولو لم یفد العلم. او در مقام بیان حجیت تقلید از فقها، این در مقام ترغیب به نقل از طرفی کاملا معقول به منقول و الیهم بگید تا یقین پیدا نکردید عمل نکنید. پس چرا اینقدر ترغیب به نقل میکنی؟ برای اینکه منقول و الیهم بیشتر بتونن خبر متواتر، خبر معقرینه پیدا کنن. این تمام آزام اشکال میشه.
معنای انگار قطعا نقل خالی،
اما این خود جوششی هست.